فصل هفتم، بذر ترس. پرسش: ادعای تو درباره میزان قدرتت است. پیامدهای مهمی به دنبال دارد. آیا می توانی ادعای خودت را ثابت کنی؟ پاسخ: کلام شیطان یا کلام خدا در بین شما گناهکاران زمینی هیچ ارزشی ندارد. شما از شیطان می ترسید و به خدا هم اطمینان نمی کنید. پس شما تنها یک منبع در اختیار دارید که بتوانید از طریق آن از منافع قدرت کیهانی برخوردار شوید و این جز با اطمینان و اعتماد و استفاده از قدرت افکار خودتان میسر نمی شود. این جاده ای است که مستقیم به منبع کیهانی هوش لایتناهی می رسد. جز این هیچ راه دیگری برای انسان وجود ندارد. پرسش: چرا ما موجودات زمینی راه رسیدن به هوش لایتناهی را زودتر پیدا نکردیم؟ پاسخ: زیرا من شما را بین راه متوقف کردم و با نهادن افکاری که قدرت استفاده مؤثر از ذهنتان را زائل می کند شما را از مسیر اصلی منحرف می کنم. من استفاده از قدرت هوش لایتناهی را برای رسیدن به نتایج منفی از طریق آز، مالندوزی، شهوت، حسادت و نفرت برای شما جذاب کردم. به یاد داشته باش که ذهن تو چیزهایی را به سمت خود جذب می کند که مدام مشغول فکر کردن به آنهاست. برای برگرداندن شما از مسیر متضادم فقط باید ذهن شما را پر از افکاری می کردم که برای رسیدن به هدفم مؤثر باشد. پرسش: اگر درست متوجه شده باشم، تو اعتراف می کنی که هیچ انسانی نباید از شیطان بترسد یا دغدغه این را داشته باشد که چگونه تملق خدا را بگوید. پاسخ: دقیقاً. شاید این اعتراف کمی دست و بالم را ببندد، اما خوشحالم که دانستن این مسئله باعث می شود متضاد من با فرستادن مستقیم آدمها به منبع قدرت از توانش کاسته شود. در اینجا مثل بعضی بخش‌های دیگر گفتگو، هیل صراحتاً الهیاتی می‌شود. وی با استفاده از شیطان به مثابه وحش تقابل و بیان کلمات از دهان نماد شر می‌تواند افکار و احساساتش را درباره خدا، هوش لایتناهی به عنوان منبع غایی فلسفه موفقیتش مطرح کند. پرسش: به عبارت دیگر، اگر نتوانی انسانها را با رشوه های منفی یا ترس کنترل کنی، آن وقت دلت میخواهد همه چیز را خراب کنی و به هم بزنی و به مردم نشان دهی که چگونه مستقیم به خدا برسند. آیا تصادفاً در سیاست دخالت نداری؟ شیوه ها و روش هایت خیلی آشنا به نظر میرسد. پاسخ: من در سیاست دخالت نداشته باشم؟ اگر در سیاست دخالت نداشتم، پس چه کسی موجب رکودهای اقتصادی می شود و سوق دادن انسانها به جنگ را فراهم می کند؟ تو که این امر را از جانب خدا نمی دانی. همانطور که قبلا هم گفتم، من در تمام جنبه های زندگی متحدانی دارم که در روابط انسانی به من کمک می کنند. پرسش: کم کم نقشه ات را متوجه می شدم که چگونه بذر ترس و شکست و ابهام را در ذهن مردم می کاری. عادت بی‌ثباتی و ترس در انسان‌ها از طریق قانون ریتم هیپنوتیزمی به صورت عادتی دائمی متبلور می‌شود. آن وقت دیگر قربانی نمی‌تواند برای خود کاری کند. درست است؟ پس آیا ریتم هیپنوتیزمی چیزی است که باید مراقب آن بود؟ پاسخ: راه بهتر برای بیان حقیقت این است که ریتم هیپنوتیزمی چیزی است که باید آن را بررسی و درک کرد و داوطلبانه برای رسیدن به نتایج دلخواه و مشخص از آن استفاده کرد. پرسش: اگر از نیروی ریتم هیپنوتیزمی برای کسب نتایج مشخص داوطلبانه استفاده نشود، آیا خطر بزرگی پیش می آید؟ پاسخ: بله، به این خاطر خطرناک محسوب می شود که ریتم هیپنوتیزمی خودکار عمل می کند. اگر از این ریتم آگاهانه برای کسب نتایج دلخواه استفاده نشود، می تواند در جهت رسیدن به نتایج نامطلوب عمل کند و عمل هم خواهد کرد. مثال ساده شرایط جویی را در نظر بگیر. مشخص است که طبیعت هر موجود زنده و هر ذره از ماده را وادار می‌سازد تا خود را با شرایط اقلیمیش وفق دهد. در نواحی گرمسیری طبیعت گیاهانی خلق می‌کند که خودشان تکثیر می‌شوند و میوه می‌دهند. طبیعت آنها را وامی دارد که برگ‌هایی بدهند تا مناسب حفاظت از آنها در برابر اشعه خورشید باشد. اگر همین درختان را به نواحی قطبی ببرند که طبیعت آن آب و هوای کاملا متفاوت دارد، نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. طبیعت در شرایط سردتر درختانی به وجود می آورد که برای ادامه حیات و تکثیر خود را با آن شرایط وفق می دهند. اما اگر همین درختان را در نواحی استوایی بکارند، نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. به همین ترتیب طبیعت به هر یک از حیوانات در شرایط اقلیمی مختلف پوشش متناسب با خود برای ادامه بقا می دهد. طبیعت ذهن انسان را هم تحت تأثیر محیطشان که بسیار قوی تر از فکر خودشان است قرار می دهد. بچه ها مجبور می شوند تا تمام تأثیراتی که در اطرافشان است را بپذیرند، مگر آنکه افکار خودشان قوی تر از آن تأثیرات باشد. طبیعت ریتم مشخصی برای هر محیط دارد و هر چیزی که در محدوده آن ریتم باشد مجبور است با آن سازگار شود. انسان خود به تنهایی قدرت ایجاد ریتم افکار خود را دارد. این افکار او را آماده می‌سازد تا پیش از اینکه ریتم هیپنوتیزمی تأثیرات محیطی خود را بر او غالب کند، از این امتیاز بهره گیرد. هر خانه، هر محل کار، هر شهر و روستا و هر خیابان و هر جامعه ریتم خاص و مجزای خودش را دارد. اگر می‌خواهی بدانی چه تفاوتی در ریتم خیابان‌ها وجود دارد، سری به خیابان 15 نیویورک بزن و بعد به خیابانی در محلات فقیرنشین برو. تمام اشکال ریتم با گذشت زمان شکل ثابتی به خود می گیرد. پرسش: آیا هر فرد ریتم خاص افکارش را دارد؟ پاسخ: بله. این دقیقاً همان تفاوت اصلی و واقعی بین افراد است. فردی که افکارش بر اساس قدرت، موفقیت و ثروت باشد، ریتمی را تنظیم می‌کند که همان ثروت‌های مطلوب را جذب کند. فردی که بر اساس بدبختی، شکست، باخت، یأس و فقر می‌اندیشد، همان تأثیرات نامطلوب را به خود جذب می‌کند. این امر نشان می‌دهد که چرا هم موفقیت و هم شکست نتیجه عادت هستند. عادت ریتم فکری فرد را تشکیل می‌دهد و آن ریتم موضوع افکار غالب را به خود جذب می‌کند. پرسش: پس ریتم هیپنوتیزمی چیزی شبیه آهنربا است و چیزهایی را به خود جذب می‌کند که پیوند مغناطیسی با آنها داشته باشند، درست است؟ پاسخ: بله، همینطور است. به همین خاطر است که انسان‌های فقر زده به چنین افرادی رانده می‌شوند. این امر بیانگر همان ضرب المثل قدیمی است که می‌گوید فقر فقر می‌آورد. این موضوع روشن می‌کند چرا افرادی که در کاری مسئولیت به عهده می‌گیرند با گذشت زمان و با کمترین تلاش به موفقیتی چند برابر می‌رسند. تمام افراد موفق، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، با انتظار و خواست موفقیت از ریتم هیپنوتیزمی استفاده می‌کنند. این خواست به عادت تبدیل می‌شود. ریتم هیپنوتیزمی بر آن عادت تسلط می‌یابد و قانون جذب هماهنگ آن را به هم عرض مادیش تبدیل می‌کند. پرسش: به عبارت دیگر، اگر بدانم که از زندگی چه می‌خواهم و با اراده و پرداخت بهای آن در زندگی آن را طلب کنم و اگر از پذیرفتن جایگزین آن سر باز زنم، قانون ریتم هیپنوتیزمی خواسته واقعی من را تحقق می‌بخشد و به کمک ابزارهای طبیعی و منطقی آن را به همسای مادیش تبدیل می‌کند، درست است؟ پاسخ: این قانون دقیقاً همین طور عمل می‌کند. پرسش: علم شواهد انکارناپذیر نشان داده مبنی بر اینکه انسان همان چیزی است که وراثت و محیط میگوید. او در بدو تولد آمیزه ای از تمام ویژگی های مادی اجدادش را با خود به همراه دارد. وقتی پا به این دنیا میگذارد و به سن خودآگاهی میرسد، از آنجا به بعد به شکل دهی ویژگی های شخصیتی خود میپردازد و کمابیش مقاصد زمینی خود را در نتیجه تأثیرات محیطی، به خصوص تأثیراتی که در اوایل کودکی از محیط خود گرفته، در خود تثبیت میکند. این دو حقیقت چنان به خوبی پا گرفتند که هیچ جای ابهام برای افراد عاقل باقی نمیگذارند. ریتم هیپنوتیزمی چگونه میتواند ماهیت مادی جسم را آمیزه ای از هزاران اجدادی است که پیش از ما در قید حیات بوده و مردند تغییر دهد؟ ریتم هیپنوتیزمی چگونه میتواند تأثیر محیطی فرد را تغییر دهد؟ در افرادی که در فقر و ناآگاهی زاده میشوند، این گرایش شدید وجود دارد که در تمام طول زندگی همچنان فقیر و جاهل باقی بمانند. اگر چنین چیزی باشد، ریتم هیپنوتیزمی در این مورد چگونه عمل میکند؟ پاسخ: ریتم هیپنوتیزمی نمیتواند جسم مادی را که فرد در هنگام تولد به ارث گرفته تغییر دهد، اما میتواند موجب تغییر، تعدیل، مهار و تثبیت تأثیرات محیطی فرد شود. پرسش: اگر درست متوجه منظورت شده باشم، طبیعت انسان را وامی دارد که بخشی از محیطی را که انتخاب میکند یا محیطی را که به او تحمیل شده بپذیرد؟ پاسخ: بله، اما راههایی هست که انسان میتواند از طریق آن از تأثیراتی که نمیخواد از محیط بگیرد جلوگیری کند و نیز شیوهی که فرد میتواند از طریق آن کاربرد ریتم هیپنوتیزمی را از نتایج منفی به نتایج مثبت تغییر دهد. پرسش: آیا منظورت این است که شیوه مشخصی وجود دارد که می توان با استفاده از آن ریتم هیپنوتیزمی را به جای آن که موجب تخریب و نابودی فرد شود به خدمت خود درآورد؟ پاسخ: دقیقاً منظورم همین است. پرسش: بگو چگونه می توان به این نتیجه شگفت رسید؟ پاسخ: برای اینکه توصیفم ارزش عملی داشته باشد، باید طولانی باشد، چرا که لازم است اصول هفتگانه روانشناسی را در بر گیرد، همان اصولی که تمام افراد بهره‌مند از ریتم هیپنوتیزمی می باید برای تحقق خواسته‌های خود درک کنند. پرسش: پس توضیحات را در هفت بخش ارائه کن که هر کدام تحلیل مفصل یکی از هفت اصلی باشد که دستوراتی ساده درباره کاربرد عملی را ارائه می دهد. من همیشه مجذوب عملکرد ذهن هیل هستم. او پس از ارائه شواهدی علیه سرنوشت محتوم، راه نجات افراد خواهان موفقیت را ترسیم می‌کند. این نقطه عطفی حیاتی است. باید دید در صفحات پیش رو این اصول هفتگانه توجه شما را نیز همچون من جلب خواهد کرد یا خیر؟